ساعت 7 صبح یک شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. دونالد ترامپ هشدار داد اگر نقش عربستان در ناپدید شدن جمال خاشقجی ثابت شود، این کشور به شدت تنبیه می شود. کشیش آمریکایی پس از آزادی و خروج از ترکیه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد. انفجار در یک همایش انتخاباتی در شمال افغانستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه ماجرای جمال خاشقجی برای واشنگتن روشن خواهد شد گفت اگر مشخص شود که به قتل رسیده، عوامل این قتل مجازات سختی خواهند شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS که بخشی از آن صبح شنبه منتشر شد گفت دولتش به شدت پیگیر این پرونده است و نقش احتمالی حکومت سعودی وی را بسیار خشمگین خواهد کرد. در روزهای اخیر سیاستمداران هر دو حزب آمریکا در کنگره دونالد ترامپ را زیر فشار گذاشته و خواستار برخورد قاطع واشنگتن با ریاض شدند. جمال خاشقجی منتقد حکومت سعودی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست 9 مهر ماه وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد و پس از آن از سرنوشت وی خبری در دست نیست. عربستان سعودی هر گونه دخالت در ناپدیدی وی را رد می‌کند. اندرو برانسون کشیش آمریکایی که 2 سال در ترکیه زندانی و در بازداشت خانگی بود، عصر شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. دونالد ترامپ در این دیدار بار دیگر بر اینکه برای آزادی اندرو برانسون باجی پرداخت نشده، آزادی وی را یک گام بزرگ در راستای بهبود روابط واشنگتن با آنکارا دانست.
ما در این کشور باج نمی دهیم، دست کم دیگر باج نمی دهیم، وگرنه شما مشکلات بزرگی دارید و خیلی مسائل اتفاق خواهد افتاد، اتفاقهای بد بسیاری رخ خواهد داد.
دونالد ترامپ در دیدارش با اندرو برانسون بار دیگر از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای آزادی این کشیش تشکر کرد. زندانی شدن اندرو برانسون در ماه‌های اخیر به تشدید اختلاف‌های ترکیه و آمریکا انجامید و واشنگتن تحریم‌های علیه آنکارا وضع کرد. کشیش برانسون پس از تشکر از تلاش‌ها برای آزادیش در برابر دوربین‌های رسانه‌ها دستش رو روی شانه دونالد ترامپ گذاشت و برایش دعا کرد. دونالد ترامپ تا کنون بارها از دولت باراک اوباما به دلیل پرداخت 1,700,000,000 پول نقد به ایران انتقاد کرده است، از آنجایی که پرداخت این پول در همان روزی انجام شد که ایران 4 زندانی ایرانی آمریکایی را آزاد کرد. جمهوری خواهان کنگره ارسال این پول را باجدهی می‌دانند. یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی در افغانستان، روز شنبه انفجار در یک همایش انتخاباتی در ولایت تخار در شمال این کشور دست کم 22 کشته و نزدیک به 40 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی والی تخار به رادیو اروپای آزاد گفت که این انفجار ظهر شنبه در یکی از شهرهای این ولایت و در جریان همایش انتخاباتی یکی از زنان نامزد در انتخابات روی داد. به گفته این مقام محلی، عامل انفجار خودروی بمب‌گذاری شده بوده و تحقیقات در این باره آغاز شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در ولایت تخار فعالیت گسترده‌ای دارد. حمله‌های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به حوثی‌ها در یمن روز شنبه منجر به کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که در زمان حمله هوایی عربستان به یک ایست بازرسی متعلق به حوثی‌ها 10 تن کشته شدند. 8 تن از اعضای یک خانواده در میان کشته شده‌ها هستند. تلویزیون المسیر وابسته به گروه حوثی‌ها اعلام کرد که 17 تن کشته و بسیار دیگر در شرایط وخیمی به سر می‌برند. یک سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان گفت که این ائتلاف گزارش منتشر شده را بسیار جدی می‌گیرد و تحقیق و تفحص کامل در این باره انجام خواهد داد. جنگ یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و بیش از 2,000,000 آوار بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی گسترده قرار داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید. صبحانه با خبر امروز، هند به دنبال راهی برای پرداخت پول نفت به ایران. فرماندار سر پل ذهاب میگوید 30% مستاجران زلزله زده کف خیابان زندگی میکنند. دادستان عمومی و انقلاب شیراز از بازداشت تعدادی از عکاسان شهر خبر داد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا همراه فرانسیس فانون معاون امور انرژی قرار است گفتگوهایی را با مقام‌های هندی درباره جاد و ستد نفتی با ایران در موج دوم تحریم‌های واشنگتن علیه تهران انجام دهند و سپس مذاکراتی نیز با مقام‌های اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی داشته باشند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین تحولات نفتی بین ایران و هند و موضع‌گیری آمریکا در این باره.
در حالی که یکی از مقامات وزارت دارایی هند میگوید به رغم تمایل این کشور به خرید نفت ایران، هند هنوز نظام پرداخت مناسب را به ایران پیدا نکرده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده هم گفته خرید نفت از ایران از سوی هند مفید و سازنده نیست. در همین حال خبرهایی نیز منتشر شده که مقامهای دهلی نو و واشنگتن گفتگوهای خود درباره تهران را از سر گرفتند. هدر نایرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه درباره معافیت‌های مقطعی برای خرید نفت ایران گفته واشنگتن این پیام را به همه کشورها داده که ایالات متحده مصمم به اجرای تحریم هاست. خبرگزاری رویترز پیشتر خبر داده بود که هند اقدام به خرید 9 میلیون بشکه نفت از ایران کرده و دهلی نو در ماه نوامبر، یعنی سرآغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، همچنان مشتری نفت خام ایران باقی می‌ماند. در حالی که پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده بود که هند قصد ندارد در ماه نوامبر هیچ محموله نفتی از ایران بخرد. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا مهر ماه گفته بود ما پیش از بازگشت تحریم ها اطمینان پیدا می کنیم که عرضه مناسبی در بازار نفت وجود دارد. با این حال وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید بازار با کمبود روبروست و نگران کمبود شدید نفت است. به گفته بیژن نامدار زنگنه هیچ کشوری نمیتواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را جبران کند. سایت اوپک پیشتر خبر داده بود که تولید نفت ایران در ماه سپتامبر با 150,000 بشکه کاهش نسبت به ماه قبل از آن به 3,447,000 بشکه رسید. پیش از این نیز سازمان اطلاعات انرژی آمریکا و همچنین خبرگزاری رویترز میزان تولید نفت ایران در ماه سپتامبر را 3,400,000 تا 3,450,000 بشکه برآورد کرده بودند. هند در سالهای گذشته یکی از مهمترین خریداران نفت ایران بوده است و آنطور که رسانه‌های هندی خبر می‌دهند این کشور بیش از 80% نیاز خود به نفت خام را وارد می‌کند که بیش از 9% از واردات در سال‌های 2017 تا 2018 میلادی از ایران انجام شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
هرچند بنا به اظهارات وزیر نفت هند این کشور مایل از خرید نفت از ایران رو ادامه بده، اما مقامات وزارت دارایی هند میگویند این کشور هنوز سیستم پرداختی برای ادامه خرید نفت از ایران رو پیدا نکرده. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، شما گفته مقامات هند رو چگونه تفسیر میکنید؟
من این مطالب اینطور تفسیر میکنم که در روزهای اخیر که قرار فرضاً مقامات امریکایی با مقامات هندی ملاقاتی داشته باشن، صحبت بکنن، شرکت ها و مقامات هندی به نوعی تعلل میکنن برای اینکه ایران رو به هر حال خیالش رو تخت بکنن از اینکه فرضاً این وجوهی که بابت نفتی که به ایران به هند میفروشن وصول بشه به ایران، و در همین چارچوب هم هست که این حرفا زده میشه. بیاد بیاریم که هند دومین خریدار بزرگ نفت بعد از چین هست از ایران، و به هر حال اونها تمایل دارن نه تنها در شرایط فعلی بلکه در گذشته و بخصوص در دوره تحریم‌های گذشته که با دلار معامله نکنن با ایران، یعنی نفت ایران رو بگیرن یا به تهاتر جنس و اقلام مصرفی صادر بکنن به ایران، یا اینکه از روپیه استفاده بکنن، چرا که اونها معتقدن که روپیه با خروج ارزهای معتبر از هند تضعیف میشه. میدونیم که روپیه به اصطلاح پول چندان ضعیفی نیست و خروج دلار یا یورو از هند میتونه این پول رو تضعیف بکنه. حال اینکه به هر حال توجه داشته باشیم که هند تلاش میکنه که به هر حال معامله به تهاتر باشه برای اینکه به هر حال از پولهای بین المللی استفاده نکنه و تمام مزیت‌ها رو به خودش در واقع جلب بکنه و اون هزینه ها رو هم در واقع منتقل کنه به ایران، و در این میان از شرایط بین المللی هم از سیاسی یا اقتصادی به سود خودش بهره بگیره.
آقای لبی، در آخرین روز کاری هفته گذشته میانگین قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش داشت. آیا این افزایش قیمت نفت میتونه زیانهای ایران ناشی از تحریم‌های نفتی آمریکا رو جبران کنه؟
خب این یک فرایند مثبتی بوده و به هر حال با کاهش صادرات نفت ایران و افزایش قیمت نفت اون صادرات کاهش صادرات تا حدی خونسا بشه، ولیکن بیاد بیاریم در این حال تهدیدهایی هم در شرایط فعلی وجود داره، به این معنا که خب بودجه ایران با نفت 40 دلاری بسته شده و با افزایش قیمت نفت طبیعتاً به اصطلاح اون کسری بودجه کاهش پیدا خواهد کرد، اما ایران در این حال داره رقیب‌هایی هم هست، هم عربستان سعودی هم روسیه و در این حال امارات متحده عربی دارن تولیدشون رو بالا میبرن. با افزایش قیمت نفت به بالای 70 دلار صادرات نفت شیل هم در واقع تولید نفت شیل هم به صرفه میشه و الان دکل‌های نفت شیل هم به کار افتادن و اونها هم دارن صادرات و تولید خودشون رو افزایش میدن، و اما نشانه هایی هم وجود داره در عرصه بین‌المللی که نشون میده سال آینده تقاضا برای نفت کاهش پیدا میکنه. بنابراین هرچند بالا رفتن ارزش نفت در بازارهای بین‌المللی به سود ایرانه، منتها در این حال تهدیدهایی هم وجود داره. اینکه چه اتفاقی میفته ما میدونیم که عوامل سیاسی و اقتصادی بسیاری در این هم موثره و تردید وجود داره که قیمت نفت در حد و حدود فعلی باقی بمونه و احتمال داره کاهش پیدا بکنه مجددا.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست اورژانس ایران میگوید در یک ماه گذشته 768 نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول مسموم و 69 نفر از آنان فوت شدند. پیرحسین کلیوند اعلام کرد از نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه 699 مرد و 69 زن بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی دچار مسمومیت شدند. از این تعداد 170 تن کلیهای خود را از دست دادند، 16 نفر نابینا شدند و 69 نفر نیز جان خود را از دست دادند. کم سن‌ترین این افراد مسموم شده دو پسر 12 ساله در استانهای البرز و خراسان شمالی و مسن‌ترین آنها یک مرد 65 ساله در استان هرمزگان هستند. روزنامه همشهری چاپ تهران روز گذشته از افزایش 20 تا 200 درصدی قیمت لوازم خانگی نسبت به نرخ‌های مسبب سازمان حمایت خبر داد. این افزایش قیمت در حالی است که با کاهش اخیر قیمت ارز در ایران بعضی اقلام نظیر خودرو با کاهش قیمت همراه بودند. به گفته مرتضی میری نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی موجب کاهش 40 درصدی ورود این اقلام به بازار مصرف شده است. به گفته او قرار گرفتن لوازم خانگی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی موجب شده تا بازار با کمبود مواجه شود. بررسی‌های صورت گرفته در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گویای آن است که با وجود فیلترینگ همچنان بیش از 47 درصد کاربران ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنند. طبق این بررسی‌ها در ماه‌های گذشته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر و با گذشت حدود 5 ماه از فیلتر تلگرام، حدود 47% از پاسخگویان اعلام کردند که همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند. این عدد نسبت به نظرسنجی خرداد ماه تقریبا ثابت مانده است. دادستان کل کشور گفته برخورد با هر گونه فساد در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه می‌یابد. در همین راستا علی صالحی دادستان شیراز اعلام کرده چند عکاس ساکن در این شهر به دلیل انتشار آنچه او عکس‌های مستهجن خوانده بازداشت شدند. صفحات اینستاگرام این افراد نیز به دلیل تشویق مردم به آنچه فساد و فحشا نامیده شده مسدود شده. امین ثابتی کارشناس امنیت شبکه همراه ما. آقای ثابتی، روز گذشته معاونت امور فضای مجازی دادستانی ایران تغییر کرد، اما اعلام شد سیاست های این معاونت تغییری نمی کنه. ارزیابی شما از سیاست هایی که در دوره عبدالصمد خرم‌آبادی بر فضای مجازی ایران حاکم بود چیه؟
در دوره ایشون نگاه کنید، همون سیاست رو دولت در حقیقت ایشون دنبال میکنه که به طور کلی دولت ایران دنبال میکنه و مقامات ایرانی دنبال میکنن. از زمانی که اینترنت وارد ایران شد، مقامات ایرانی به صورت و روش‌های مختلف سعی میکردن کاربرا رو کنترل کنن. یک زمانی دنبال مسدود کردن وبلاگا بودن، یک زمانی دنبال مسدود کردن توییتر و فیسبوک بودن و یک زمانی هم دنبال مسدود کردن تلگرام بودن که همه رو انجام دادن و خب الان داستان باز داره به سمت اینستاگرام میره. و همین کل داستان این هستش که مقامات ایرانی چون به صورت کلی علاقه دارن که کاربرا رو محدود کنن، کنترل کنن و روی مخصوصا روی محتوا کنترل داشته باشن و خب اینترنت این اجازه رو به راحتی بهشون نمیده، به هیچ دولتی به این راه رو در واقع به هیچ دولتی در سرتاسر دنیا این اجازه رو به این راحتی نمیده که همه محتوایی که در اینترنت رد و بدل میشه کنترل کنن. اتفاقی که میفته این است که همچنان دولت ایران در حال در سعی هستش که در بازی موش و گربه با کاربر هست که یک ابز دسترسی به ابزار ببنده و کاربرا مجبورشن به ابزار دیگه برن. مثالش همین میگم، چند دقیقه پیش شما صحبت کردید در مورد تلگرام که هولوش 50% کاربرا اعلام کردن همچنان از تلگرام دارن استفاده میکنن و استفاده از ابزارهای داخلی مثل اپلیکیشن سروش کاهش پیدا کرده.
آقای ثابتی، دادستان کل کشور برخورد با فضای مجازی رو به جنگ شیمیایی تعبیر کرده. برخوردهای سلبی و قضایی چقدر میتونه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو در ایران کنترل یا محدود کنه؟
ممکنه این برخوردهای سلبی در کوتاه مدت، مثلا فرض بگیر یک ماه دو ماه، باعث ترس کاربرا بشه و کاربرا مثلا بترسن از یه ابزاری استفاده نکنن، ولی در حقیقت اتفاقی که میفته بعد از اون کاربرا دوباره مجددا به استفاده از اون ابزار و یا سرویس ادامه میدن. مثال مشخصش همین مسدود کردن تلگرام است که اول اگر یادتون باشه چقدر سر صدا بود، چقدر میگفتن ما همه کاربرا رو تشویق میکنیم به سمت اپلیکیشن های داخلی برن، اگر استفاده نکنید فلان میکنیم، بهمان میکنیم، و آخرش هم مشخص شد که همچنان میگم پوتین گفت دوباره تاکید میکنه که هولوش 50% کاربرا دارن از این ابزار استفاده. هیچ چیزی اینجا فقط بگم تو پرانتز این هستش که این اصطلاحات که نمیدونم جنگ شیمیایی هستش، اینترنت حلال هست، این اصطلاحات عجیب و مقامات نمیدونم به هر دلیلی مشخصا نیست، احتمالا مثلا به دلیل ترسوندن کاربر هستش استفاده میکنن، در حالی که چنین چیزی نیست. از همون پلتفرمایی که دوستان یعنی مقامات دارن ازش نام میبرن خودشون هم استفاده میکنن. مثال معروفش توییتر در ایران بلاک هستش، ولی وزیر ارتباطات اکانت تایید شده داره، رئیس جمهور اکانت تایید شده داره، وزیر خارجه هم اکانت تایید شده داره.
سپاس از همراهی شما. با گذشت حدود یک سال از وقوع زلزله کرمانشاه، فرماندار سرپل ذهاب اعلام کرده که حدود 30% مستاجران خانه های تخریب شده شهری در کرمانشاه کف خیابان و به صورت اسکان موقت زندگی می کنند. با در پیش بودن فصل سرما این مسئله می تواند مشکلات زیادی را برای زلزله زدگان ایجاد کند. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
21 آبان سال 96 و زلزله 7.3 ریشتری در کرمانشاه، زلزله‌ای که حدود 600 کشته، 10,000 زخمی و 70,000 بی خانمان بر جای گذاشت. با گذشت حدود یک سال از وقوع زلزله، فرماندار سرپل ذهاب اعلام کرده که حدود 30% مستأجران خانه‌های تخریبی شهری در کرمانشاه کف خیابان زندگی می‌کنند. به این معنا که هنوز در اسکان موقت به سر می‌برند و در چادر و کانکس هستند. محبت جمالی‌نیا، فرماندار سرپل ذهاب، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که مستأجران خانه‌های تخریبی و تعمیری به دلیل تورم برای اجاره خانه دچار مشکل شده. زلزله زدگان سر پل ذهاب در زمستان سال گذشته با دمای زیر صفر، برف و آب گرفتگی بر اثر بارش باران شدید مشکل داشتند. به گفته فرماندار سر پل ذهاب، به اکثر کسانی که واحدهای تخریبی داشتند، دولت پیشنهاد 5 میلیون تومان وجه نقد بلاعوض یا کانکس را داد، اما برخی از آنها 5 میلیون را انتخاب کردند و در چادر باقی ماندند. در زلزله سال گذشته کرمانشاه بیشترین خسارات به شهر سرپل ذهاب وارد شد. آخر اردیبهشت ماه امسال و پس از گذشت بیش از 6 ماه از وقوع حادثه، عضو شورای شهر سرپل ذهاب در گفتگوی اعلام کرد که با توجه به نبود پول و توقف ساخت و ساز خانه‌های تخریب شده در این شهر زلزله زده، 30% از ساکنان این شهر به کرمانشاه مهاجرت کردند. مجتبی جاسمی به خبرگزاری ایلنا گفته بود از کمک‌های مالی جمع‌آوری شده از سوی مردم تاکنون چیزی به داخل و تا خارج از محدوده سرپل ذهاب وارد نشده و همه اینها در حد صحبت بوده است. دومین زمستان زلزله زدگان در راه است و همچنان تعداد قابل توجهی از اهالی کرمانشاه بدون داشتن سرپناه مناسب باید امسال هم راهی برای مقابله با سوز و سرما، باران و برف و مشکلاتی مانند آب گرفتگی و یخبندان دست و پنجه نرم کنند. شاید به این امید که این آخرین زمستان بی سرپناهی باشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت فیسبوک اعلام کرد هکرها اطلاعات 29 میلیون کاربر این شبکه اجتماعی را از طریق یک برنامه اتوماتیک سرقت کردند. به گفته فیسبوک، هکرها در مورد 14 میلیون از این کاربرها به اطلاعات نظیر تاریخ تولد، شغل، سابقه تحصیلی، ترجیحات مذهبی و جستجوهای اخیر آنها دسترسی پیدا کردند. در مورد 15 میلیون کاربر دیگر هم این اطلاعات تنها به نام و اطلاعات تماسشان محدود می شود. این شرکت گفته است در روزهای آینده با کاربرانی که از این حمله آسیب دیدن تماس گرفته و به آنها توضیح خواهد داد که چه بخش از اطلاعات آنها در این حمله سایبری دزدیده شده است. مؤسسه جهان عرب در پاریس با همکاری سازمان یونسکو امکان بازدید مجازی از برخی شهرهای تاریخی سوریه و عراق از 1000 سال پیش تاکنون را فراهم کرده است. در نمایشگاه شهر 1000 ساله که از 10 اکتبر در این مؤسسه برپاست، بازدید کنندگان می توانند با عینک‌های 3D از خیابان‌های پالمیرا و حلب در سوریه و موصل در عراق بازدید کنند و در آنها به صورت مجازی قدم بزنند. نقص فنی در نرم افزارهای پرداخت پول و هک شمار زیادی از گوشی‌های آیفون در چین باعث شد تا پول زیادی از مشترکان این کشور به صورت اینترنتی سرقت شود. طبق گزارش‌ها، بسیاری از حساب‌های دارندگان آیفون لو رفته است و به همین سبب سارقان توانستند با کدها و رمزهای تلفن‌ها دست یابند و وجوه آنها را به صورت آنلاین به حساب‌های دیگری انتقال دهند. در بسیاری از شهرهای چین، مشترکان به شعبه‌های فروش تلفن اپل رجوع کرده و با اعتراض نسبت به این اتفاق گفتند که هزاران دلار از پول‌های آنها به سرقت رفته است. ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول و احتمال قتل او، توجه شماری از کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرده. در حالی که برخی از این رخداد را یادآور قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای در ایران دانستند، شماری ابراز نگرانی کردند که مبادا بحران به وجود آمده در این باره مانند گذشته در نهایت با رفتار برخی نیروها در ایران به ضرر تهران تمام شود. همان عسکری گزارش می‌دهد.
ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، و احتمال قتل او به دست نیروهای امنیتی ریاض موضوع داغ روز شنبه بین کاربران ایرانی بود. توضیح این که آقای خاشقچی 9 مهر ماه وارد کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد و بعد از اون ناپدید شد. البته وزارت کشور عربستان دست داشتن در ربایش یا قتل احتمالی این روزنامه‌نگار منتقد رو رد کرده. در همین باره روشنا در توییتر نوشته تروریست‌های عربستانی ناشیانه عمل کردند. باید با قاتلان و تروریست‌های قتل‌های زنجیره‌ای مشورت می‌کردند تا اینطوری ناشیانه آبروی خادم حرمین شریفین رو نبرند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، نوشته است آیا سعودی‌ها حالا بعد از کشتن خاشقچی در صدد نیستند که آن ایرانی‌ها باز کاری کنند که اوضاع به سود ایشان برگردد؟ وقتی شیخ نمر را کشتند، آنها در تهران سفارت سعودی را آتش زدند و قضیه به کلی برگشت. اشکان ناظری نوشته است از برادران انتظار می رود در این روزهایی که عربستان به شدت برای ماجرای خاشقجی تحت فشار است با اشتباه دوباره هجمه ها را به سوی ایران بازگردانند. فاجعه منا و حمله به سفارت عربستان فراموش ما نشده. کاربری با نام مستعار بیچراغ شبگرد نوشته یک جوری در مورد قتل خاشقجی جبهه گرفتن انگار موضوع غریبی است برامون. تو این چند سال کم نبودن مخالفان نظام جمهوری اسلامی که دستگیر شدن و دیگه خبری ازشون نشد. کامران متین استاد دانشگاه ساسکس در فیسبوک نوشته ماجرای جمال خاشقجی نشان داد که بیخود نیست رهبران جمهوری اسلامی رهبران عربستان رو نالایق و بی تجربه خطاب میکنند. شاید اگر دولت عربستان خازانه درخواست کند سربازان گمنام امام زمان لطف کرده و چند دوره آموزش شیوه های بهینه قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور رو برای سربازان نامدار MBS برگزار میکنند.
مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز در تیتر اصلی خودش ماجرای استرداد یک دیپلمات بازداشت شده جمهوری اسلامی در آلمان به بلژیک رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه نوشته که 105 روز پیش اسدالله اسدی در آلمان بازداشت شد. اتهام او طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق بوده. روزنامه کیهان نوشته حتی اگر این اتهام ثابت هم میشد بنابر عرف دیپلماتیک او باید از خاک آلمان اخراج و به ایران باز میگشت. دولت آقای روحانی رو مورد نکوهش قرار داده که نمیتونه احترام پاسپورت ایرانی برخلاف وعده انتخاباتی محقق کنه. حالا کیهان نوشته که امنیت دیپلمات‌های ما را تأمین کنیم، خطاب به دولت آقای روحانی. اما این ماجرا اونطوری که روزنامه جوان نوشته عمیق‌تر از اون چیزیست که حتی کیهان بهش اشاره کرده. روزنامه جوان روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، در یادداشتی که امروز در صفحه اول چاپ کرده با عنوان دولت این هشدار را جدی بگیرد نوشته که احتمالاً در آینده نزدیک این پرونده به اتحادیه اروپا خواهد رفت و تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی نهادهای انقلابی بنوشته این روزنامه اعمال خواهد شد. تحریم‌هایی که روزنامه جوان از اونها به عنوان تحریم‌های هوشمند یاد کرده و نوشته که در صورتی که این مراحل پیش بره بنوشته این روزنامه اختلافاتی در سطوح عالی حاکمیت ایجاد خواهد شد و فشار روانی مردم هم روزنامه جوان تاکید کرده که نسبت به این نهاد انقلابی که ازش نام نبرده به طور مستقیم افسایش خواهد یافت. اما امروز روزنامه وطن امروز گزارش داده که اعلام لحظه به لحظه قیمت ارز و سکه هم مطلقاً ممنوع شده. گزارش میدانی خبرنگار این روزنامه آقای محمد نجار صادقی از میدان فردوسی و منطقه‌ای که دلالان و فروشندگان ارز در اون حضور دارن از اون حکایت داره که روز گذشته شماری از کسانی که در کار خرید و فروش ارز بودن بازداشت شدن. این روزنامه نوشته که در ظهر و عصر روز گذشته خبری از دلالان و فروشندگان ارز در خیابون فردوسی و میدان فردوسی نبوده. البته روزنامه وطن امروز اشاره کرده که مقام‌های قضایی و امنیتی اعلام قیمت دلار رو در شبکه‌های مجازی هم به صورت ساعتی ممنوع اعلام کردند. امروز روزنامه ایران یه گزارش داره در ادامه حوادث دانش آموزی بنوشته این روزنامه این بار یک حلقه فرسوده بسکتبال در یکی از مدارس شبانروزی به نام دبیرستان پسرانی جلال آل احمد در استان هرمزگان جان یک دانش آموز 18 ساله به نام عمر قلندرزاده رو گرفته. در روزهای گذشته هم حوادث دانش آموزی مختلفی از جمله فرو ریختن یک دیوار در یکی از روستاهای سنندج که سبب شد یک دختر دانش آموز 7 ساله به نام دنیا ویسی جان خودش رو از دست بده در رسانه‌ها مطرح شده بود.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. و من
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ هشدار داد اگر نقش عربستان در ناپدید شدن جمال خاشقجی ثابت شود، این کشور به شدت تنبیه می شود. کشیش آمریکایی پس از آزادی و خروج از ترکیه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد. حمله هوایی عربستان به حوثی‌ها در یمن منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه ماجرای جمال خاشقجی برای واشنگتن روشن خواهد شد گفت اگر مشخص شود که به قتل رسیده، عوامل این قتل مجازات سختی خواهند شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS که بخشی از آن صبح شنبه منتشر شد گفت دولتش به شدت پیگیر این پرونده است و نقش احتمالی حکومت سعودی وی را بسیار خشمگین خواهد کرد. در روزهای اخیر سیاستمداران هر دو حزب آمریکا در کنگره دونالد ترامپ را زیر فشار گذاشته و خواستار برخورد قاطع واشنگتن با ریاض شدند. جمال خاشقجی منتقد حکومت سعودی و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست 9 مهر ماه وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد و پس از آن از سرنوشت وی خبری در دست نیست. عربستان سعودی هر گونه دخالت در ناپدیدی وی را رد می کند. اندرو برانسون کشیش آمریکایی که 2 سال در ترکیه زندانی و در بازداشت خانگی بود، عصر شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. دونالد ترامپ در این دیدار بار دیگر بر این که برای آزادی اندرو برانسون باجی پرداخت نشده، آزادی وی را یک گام بزرگ در راستای بهبود روابط واشنگتن با آنکارا دانست.
ما در این کشور باج نمی دهیم. دست کم دیگر باج نمی دهیم. وگرنه شما مشکلات بزرگی دارید و خیلی مسائل اتفاق خواهد افتاد. اتفاقهای بد بسیاری رخ خواهد داد.
دونالد ترامپ در دیدارش با اندرو برانسون بار دیگر از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای آزادی این کشیش تشکر کرد. زندانی شدن اندرو برانسون در ماه‌های اخیر به تشدید اختلافات ترکیه و آمریکا انجامید و واشنگتن تحریم‌های علیه آنکارا وضع کرد. کشیش برانسون پس از تشکر از تلاش‌ها برای آزادیش در برابر دوربین‌های رسانه‌ها دستش را روی شانه دونالد ترامپ گذاشت و برایش دعا کرد. دونالد ترامپ تاکنون بارها از دولت باراک اوباما به دلیل پرداخت 1,700,000,000 دلار پول نقد به ایران انتقاد کرده است. از آنجایی که پرداخت این پول در همان روزی انجام شد که ایران 4 زندانی ایرانی آمریکایی را آزاد کرد، جمهوری خواهان کنگره ارسال این پول را باجدهی می دانند. حمله‌های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به حوثی‌ها در یمن روز شنبه منجر به کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که در زمان حمله هوایی عربستان به یک ایست بازرسی متعلق به حوثی‌ها 10 تن کشته شدند. 8 تن از اعضای یک خانواده در میان کشته شده ها هستند. تلویزیون المسیره وابسته به گروه حوثی‌ها اعلام کرد که 17 تن کشته و بسیاری دیگر در شرایط وخیم به سر می‌برند. یک سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان گفت که این ائتلاف گزارش منتشر شده را بسیار جدی می‌گیرد و تحقیق و تفحص کامل در این باره انجام خواهد داد. جنگ یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و بیش از 2,000,000 آواره بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی گسترده قرار داده است. ده‌ها هزار تن روز شنبه در برلین پایتخت آلمان در اعتراض به نژادپرستی دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌ها درباره حوادث بیگانه ستیزی در شرق این کشور رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دهندگان این راهپیمایی می‌گویند دست کم 242 هزار تن در این راهپیمایی شرکت کردند. پلیس نیز تعداد این راهپیمایان را 10,000 تن اعلام کرده است. تظاهر کنندگان در حالی که به سوی مرکز برلین حرکت می کردند شعارهایی بر ضد جدایی نژادها سر می دادند. برخی نیز پلاکاردهایی در حمایت از عملیات نجات پناهجویان در دریای مدیترانه در دست داشتند. این راهپیمایان از سوی اتحادیه‌های بازرگانی و برخی از خیریه‌ها حمایت می شدند. هیکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات، با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود حمایتش را از این راهپیمایان اعلام کرد. بخش از هدف‌های این راهپیمایی واکنش به قدرت گرفتن حزب آلترناتیو برای آلمان با سیاست‌های ضد مهاجرتی است. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر امروز، هند به دنبال راهی برای پرداخت پول نفت به ایران. فرماندار سر پل ذهاب میگوید 30% مستاجران زلزله زده کف خیابان زندگی میکنند. دادستان عمومی و انقلاب شیراز از بازداشت تعدادی از عکاسان شهر خبر داد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، همراه فرانسیس فانون، معاون امور انرژی، قرار است گفتگوهایی را با مقام‌های هندی درباره داد و ستد نفتی با ایران در موج دوم تحریم‌های واشنگتن علیه تهران انجام دهند و سپس مذاکراتی نیز با مقام‌های اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی داشته باشند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین تحولات نفتی بین ایران و هند و موضع‌گیری آمریکا در این باره.
در حالی که یکی از مقامات وزارت دارایی هند میگوید به رغم تمایل این کشور به خرید نفت ایران، هند هنوز نظام پرداخت مناسب را به ایران پیدا نکرده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده هم گفته خرید نفت از ایران از سوی هند مفید و سازنده نیست. در همین حال خبرهایی نیز منتشر شده که مقامهای دهلی نو و واشنگتن گفتگوهای خود درباره تهران را از سر گرفتند. هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه درباره معافیت‌های مقطعی برای خرید نفت ایران گفته واشنگتن این پیام را به همه کشورها داده که ایالات متحده مصمم به اجرای تحریم هاست. خبرگزاری رویترز پیشتر خبر داده بود که هند اقدام به خرید 9 میلیون بشکه نفت از ایران کرده و دهلی نو در ماه نوامبر، یعنی سرآغاز تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، همچنان مشتری نفت خام ایران باقی میماند. در حالی که پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده بود که هند قصد ندارد در ماه نوامبر هیچ محموله نفتی از ایران بخرد. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، مهر ماه گفته بود ما پیش از بازگشت تحریم ها اطمینان پیدا می کنیم که عرضه مناسبی در بازار نفت وجود دارد. با این حال وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید بازار با کمبود روبروست و نگران کمبود شدید نفت است. به گفته بیژن نامدار زنگنه، هیچ کشوری نمیتواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را جبران کند. سایت اوپک پیشتر خبر داده بود که تولید نفت ایران در ماه سپتامبر با 150 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه قبل از آن به 3 میلیون و 447 هزار بشکه رسید. پیش از این نیز سازمان اطلاعات انرژی آمریکا و همچنین خبرگزاری رویترز میزان تولید نفت ایران در ماه سپتامبر را 3,400,000 تا 3,450,000 بشکه برآورد کرده بودند. هند در سالهای گذشته یکی از مهمترین خریداران نفت ایران بوده است و آنطور که رسانه‌های هندی خبر می‌دهند، این کشور بیش از 80% نیاز خود به نفت خام را وارد می‌کند که بیش از 9% از واردات در سال‌های 2017 تا 2018 میلادی از ایران انجام شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
هرچند بنا به اظهارات وزیر نفت هند این کشور مایل از خرید نفت از ایران رو ادامه بده، اما مقامات وزارت دارایی هند میگویند این کشور هنوز سیستم پرداختی برای ادامه خرید نفت از ایران رو پیدا نکرده. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، شما گفته مقامات هند رو چگونه تفسیر میکنید؟
من این مطالب رو اینطور تفسیر میکنم که در روزهای اخیر که قراره فرضاً مقامات امریکایی با مقامات هندی ملاقاتی داشته باشن، صحبت بکنن، شرکت ها و مقامات هندی به نوعی تعلل میکنن برای اینکه ایران رو به هر حال خیالش رو تخت بکنن از اینکه فرضاً این وجوهی که بابت نفتی که به ایران به هند میفروشن وصول بشه به ایران، و در همین چارچوب هم هست که این حرفا زده میشه. بیاریم که هند دومین خریدار بزرگ نفت بعد از چین هست از ایران، و به هر حال اونها تمایل دارن نه تنها در شرایط فعلی بلکه در گذشته و بخصوص در دوره تحریم‌های گذشته که با دلار معامله نکنن با ایران، یعنی نفت ایران رو بگیرن یا به تهاتر جنس و اقلام مصرفی صادر بکنن به ایران، یا اینکه از روپیه استفاده بکنن، چرا که اونا معتقدن که روپیه با خروج ارزهای معتبر از هند تضعیف میشه. میدونیم که روپیه به اصطلاح پول چندان ضعیفی نیست و خروج دلار یا یورو از هند میتونه این پول رو تضعیف بکنه. حال اینکه به هر حال توجه داشته باشیم که هند تلاش میکنه که به هر حال معامله به تهاتر باشه برای اینکه به هر حال از پولهای بین المللی استفاده نکنه و تمام مزیت‌ها رو به خودش در واقع جلب بکنه و اون هزینه ها رو هم در واقع منتقل کنه به ایران، و در این میان از شرایط بین المللی هم از سیاسی یا اقتصادی به سود خودش بهره بگیره.
آقای علوی، در آخرین روز کاری هفته گذشته میانگین قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش داشت. آیا این افزایش قیمت نفت میتونه زیانهای ایران ناشی از تحریم‌های نفتی آمریکا رو جبران کنه؟
خب این یک فرایند مثبتی بوده و به هر حال با کاهش صادرات نفت ایران و افزایش قیمت نفت اون کاهش صادرات تا حدی خونسا بشه، ولیکن بیاد بیاریم در این حال تهدیدهایی هم در شرایط فعلی وجود داره، به این معنا که خب بودجه ایران با نفت 40 دلاری بسته شده و با افزایش قیمت نفت طبیعتاً به اصطلاح اون کسری بودجه کاهش پیدا خواهد کرد، اما ایران در این حال داره رقیب‌هایی هم هست، هم عربستان سعودی هم روسیه، و در این حال امارات متحده عربی دارن تولیدشون رو بالا میبرن. با افزایش قیمت نفت به بالای 70 دلار صادرات نفت شیل هم در واقع تولید نفت شیل هم به صرفه میشه و الان دکل‌های نفت شیل هم به کار افتادن و اونها هم دارن صادرات و تولید خودشون رو افزایش میدن، و اما نشانه هایی هم وجود داره در عرصه بین‌المللی که نشون میده سال آینده تقاضا برای نفت کاهش پیدا میکنه. بنابراین هرچند بالا رفتن ارزش نفت در بازارهای بین‌المللی به سود ایرانه، منتها در عین حال تهدیدهایی هم وجود داره. اینکه چه اتفاقی میفته ما میدونیم که عوامل سیاسی و اقتصادی بسیاری در این هم موثره و تردید وجود داره که قیمت نفت در حد و حدود فعلی باقی بمونه و احتمال داره کاهش پیدا بکنه مجددا.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست اورژانس ایران میگوید در یک ماه گذشته 768 نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول مسموم و 69 نفر از آنان فوت شدند. پیرحسین کلیوند اعلام کرد از نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه 699 مرد و 69 زن بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی دچار مسمومیت شدند. از این تعداد 170 تن کلیهای خود را از دست دادند، 16 نفر نابینا شدند و 69 نفر نیز جان خود را از دست دادند. کم سنترین این افراد مسموم شده دو پسر 12 ساله در استانهای البرز و خراسان شمالی و مسنترین آنها یک مرد 65 ساله در استان هرمزگان هستند. روزنامه همشهری چاپ تهران روز گذشته از افزایش 20% تا 200% قیمت لوازم خانگی نسبت به نرخ‌های مسبب سازمان حمایت خبر داد. این افزایش قیمت در حالی است که با کاهش اخیر قیمت ارز در ایران بعضی اقلام نظیر خودرو با کاهش قیمت همراه بودند. به گفته مرتضی میری نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی موجب کاهش 40% ورود این اقلام به بازار مصرف شده است. به گفته او قرار گرفتن لوازم خانگی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی موجب شده تا بازار با کمبود مواجه شود. بررسی‌های صورت گرفته در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گویای آن است که با وجود فیلترینگ همچنان بیش از 47% کاربران ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنند. طبق این بررسی‌ها در ماه‌های گذشته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر و با گذشت حدود 5 ماه از فیلتر تلگرام حدود 47% از پاسخگویان اعلام کردند که همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند. این عدد نسبت به نظرسنجی خرداد ماه تقریباً ثابت مانده است. دادستان کل کشور گفته برخورد با هر گونه فساد در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه می‌یابد. در همین راستا علی صالحی دادستان شیراز اعلام کرده چند عکاس ساکن در این شهر به دلیل انتشار آنچه او عکس‌های مستهجن خوانده بازداشت شدند. صفحات اینستاگرام این افراد نیز به دلیل تشویق مردم به آنچه فساد و فحشا نامیده شده مسدود شده. امین ثابتی کارشناس امنیت شبکه همراه ماست. آقای ثابتی، روز گذشته معاونت امور فضای مجازی دادستانی ایران تغییر کرد اما اعلام شد سیاست‌های این معاونت تغییری نمی‌کنه. ارزیابی شما از سیاست‌هایی که در دوره عبدالصمد خرم‌آبادی بر فضای مجازی ایران حاکم بود چیه؟
در دوره ایشون نگاه کنید همون سیاست رو دولت در حقیقت ایشون دنبال میکنه که به طور کلی دولت ایران دنبال میکنه و مقامات ایرانی دنبال میکنن. از زمانی که اینترنت وارد ایران شد مقامات ایرانی به صورت و روش‌های مختلف سعی میکنن کاربرا رو کنترل کنن. یک زمانی دنبال مسدود کردن وبلاگا بودن، یک زمانی دنبال مسدود کردن توییتر و فیسبوک بودن و یک زمانی هم دنبال مسدود کردن تلگرام بودن که همه رو انجام دادن و خب الان داستان باز داره به سمت اینستاگرام میره. معنی کل داستان این هستش که مقامات ایرانی چون به صورت کلی علاقه دارن که کاربرا رو محدود کنن، کنترل کنن و روی مخصوصا روی محتوا کنترل داشته باشن و خب اینترنت این اجازه رو به راحتی بهشون نمیده، به هیچ دولتی به این راه رو در واقع به هیچ دولتی در سرتاسر دنیا این اجازه رو به این راحتی نمیده که همه محتوایی که در اینترنت رد و بدل میشه کنترل کنن. اتفاقی که میفته این است که همچنان دولت ایران در حال در سعی هستش که در بازی موش و گربه با کاربر هست که یک دسترسی به ابزار ببنده و کاربرا مجبورشن به ابزار دیگه برن. مثالش هم میگم چند دقیقه پیش شما صحبت کرد در مورد تلگرام که هولوش 50% کاربرا اعلام کردن همچنان از تلگرام دارن استفاده میکنن و استفاده از ابزارهای داخلی مثل اپلیکیشن سروش کاهش پیدا کرده.
آقای ثابتی، دادستان کل کشور برخورد با فضای مجازی رو به جنگ شیمیایی تعبیر کرده. برخوردهای سلبی و قضایی چقدر میتونه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو در ایران کنترل یا محدود کنه؟
ممکنه این برخوردهای سلبی در کوتاه مدت مثلا فرض بگیر 1 ماه 2 ماه باعث ترس کاربر بشه و کاربرا مثلا بترسن از یه ابزاری استفاده نکنن، ولی در حقیقت اتفاقی که میفته بعد از اون کاربر دوباره مجددا به استفاده از اون ابزار و یا سرویس ادامه میدن. مثال مشخصش همین مسدود کردن تلگرام است که اول اگر یادتون باشه چقدر سر صدا بود، چقدر میگفتن ما همه کاربرا رو تشویق میکنیم به سمت اپلیکیشن‌های داخلی برن، اگر استفاده نکنید فلان میکنیم، بهمان میکنیم و آخرش هم مشخص شد که همچنان میگم پوتین گفتید دوباره تاکید میکنن که هولوش 50% کاربرا دارن از این ابزار استفاده. هیچ چیزی اینجا فقط بگم تو پرانتز هستش که این اصطلاحات که نمیدونم جنگ شیمیایی هستش، اینترنت حلال هست، این اصطلاحات عجیب و مقامات نمیدونم به هر دلیل مشخصا نیست، احتمالا مثلا به دلیل ترسوندن کاربر هستش استفاده میکنن، در حالی که چنین چیزی نیست. از همون پلتفرمایی که دوستان یعنی مقامات دارن ازش نام میبرن خودشون هم استفاده میکنن. مثال معروفش توییتر در ایران بلاک هستش ولی وزیر ارتباطات اکانت تایید شده داره، رئیس جمهور اکانت تایید شده داره، وزیر خارجه هم اکانت تایید شده داره.
آیه سواتی، سپاس از همراهی شما.
قربان شما.
با گذشت حدود یک سال از وقوع زلزله کرمانشاه، فرماندار سرپل ذهاب اعلام کرده که حدود 30% مستاجران خانه‌های تخریب شده شهری در کرمانشاه کف خیابان و به صورت اسکان موقت زندگی می‌کنند. با در پیش بودن فصل سرما این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی را برای زلزله زدگان ایجاد کند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
21 آبان سال 96 و زلزله 7.3 ریشتری در کرمانشاه، زلزله‌ای که حدود 600 کشته، 10,000 زخمی و 70,000 بی خانمان بر جای گذاشت. با گذشت حدود یک سال از وقوع زلزله، فرماندار سرپل ذهاب اعلام کرده که حدود 30% مستأجران خانه‌های تخریبی شهری در کرمانشاه کف خیابان زندگی می‌کنند. به این معنا که هنوز در اسکان موقت به سر می‌برند و در چادر و کانکس هستند. محبت جمالی‌نیا، فرماندار سرپل ذهاب، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که مستأجران خانه‌های تخریبی و تعمیر به دلیل تورم برای اجاره خانه دچار مشکل شده. زلزله زدگان سرپل ذهاب در زمستان سال گذشته با دمای زیر صفر، برف و آب گرفتگی بر اثر بارش باران شدید مشکل داشتند. به گفته فرماندار سرپل ذهاب، به اکثر کسانی که واحدهای تخریبی داشتند، دولت پیشنهاد 5 میلیون تومان وجه نقد بلاعوض یا کانکس را داد، اما برخی از آنها 5 میلیون را انتخاب کردند و در چادر باقی ماندند. در زلزله سال گذشته کرمانشاه بیشترین خسارات به شهر سرپل ذهاب وارد شد. آخر اردیبهشت ماه امسال و پس از گذشت بیش از 6 ماه از وقوع حادثه، عضو شورای شهر سرپل ذهاب در گفتگوی اعلام کرد که با توجه به نبود پول و توقف ساخت و ساز خانه‌های تخریب شده در این شهر زلزله زده، 30% از ساکنان این شهر به کرمانشاه مهاجرت کردند. مشتبه جاسمی به خبرگزاری ایلنا گفته بود از کمک‌های مالی جمع‌آوری شده از سوی مردم تاکنون چیزی به داخل و تا خارج از محدوده سرپل ذهاب وارد نشده و همه اینها در حد صحبت بوده است. دومین زمستان زلزله زدگان در راه است و همچنان تعداد قابل توجهی از اهالی کرمانشاه بدون داشتن سرپناه مناسب باید امسال هم راهی برای مقابله با سوز و سرما، باران و برف و مشکلاتی مانند آب گرفتگی و یخبندان دست و پنجه نرم کنند. شاید به این امید که این آخرین زمستان بی سرپناهی باشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت فیسبوک اعلام کرد هکرها اطلاعات 29 میلیون کاربر این شبکه اجتماعی را از طریق یک برنامه اتوماتیک سرقت کردند. به گفته فیسبوک، هکرها در مورد 14 میلیون از این کاربرها به اطلاعاتی نظیر تاریخ تولد، شغل، سابقه تحصیلی، ترجیحات مذهبی و جستجوهای اخیر آنها دسترسی پیدا کردند. در مورد 15 میلیون کاربر دیگر هم این اطلاعات تنها به نام و اطلاعات تماسشان محدود می‌شود. این شرکت گفته است در روزهای آینده با کاربرانی که از این حمله آسیب دیدن تماس گرفته و به آنها توضیح خواهد داد که چه بخش از اطلاعات آنها در این حمله سایبری دزدیده شده است. مؤسسه جهان عرب در پاریس با همکاری سازمان یونسکو امکان بازدید مجازی از برخی شهرهای تاریخی سوریه و عراق از 1000 سال پیش تا کنون را فراهم کرده است. در نمایشگاه شهر 1000 ساله که از 10 اکتبر در این مؤسسه برپاست، بازدید کنندگان می توانند با عینک‌های سه‌بعدی از خیابان‌های پالمیرا و حلب در سوریه و موصل در عراق بازدید کنند و در آنها به صورت مجازی قدم بزنند. نقص فنی در نرم افزارهای پرداخت پول و هک شمار زیادی از گوشی‌های آیفون در چین باعث شد تا پول زیادی از مشترکان این کشور به صورت اینترنتی سرقت شود. طبق گزارش‌ها، بسیاری از حساب‌های دارندگان آیفون لو رفته است و به همین سبب سارقان توانستند با کدها و رمزهای تلفن‌ها دست یابند و وجوه آنها را به صورت آنلاین به حساب‌های دیگری انتقال دهند. در بسیاری از شهرهای چین، مشترکان به شعبه‌های فروش تلفن اپل رجوع کرده و با اعتراض نسبت به این اتفاق گفتند که هزاران دلار از پول‌های آنها به سرقت رفته است. ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول و احتمال قتل او، توجه شماری از کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرده. در حالی که برخی از این رخداد را یادآور قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای در ایران دانستند، شماری ابراز نگرانی کردند که مبادا بحران به وجود آمده در این باره مانند گذشته در نهایت با رفتار برخی نیروها در ایران به ضرر تهران تمام شود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
Thank you.
ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و احتمال قتل او به دست نیروهای امنیتی ریاض موضوع داغ روز شنبه بین کاربران ایرانی بود. توضیح این که آقای خاشقچی 9 مهر ماه وارد کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد و بعد از اون ناپدید شد. البته وزارت کشور عربستان دست داشتن در ربایش یا قتل احتمالی این روزنامه‌نگار منتقد رو رد کرده. در همین باره روشنا در توییتر نوشته تروریست‌های عربستانی ناشیانه عمل کردند. باید با قاتلان و تروریست‌های قطرهای زنجیره‌ای مشورت می‌کردند تا اینطوری ناشیانه آبروی خادم حرمین شریفین رو نبرند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی نوشته است آیا سعودی‌ها حالا بعد از کشتن خاشقچی در صدد نیستند که آن ایرانی‌ها باز کاری کنند که اوضاع به سود ایشان برگردد؟ وقتی شیخ نمر را کشتند آنها در تهران سفارت سعودی را آتش زدند و قضیه به کلی برگشت. اشکان ناظری نوشته است از برادران انتظار می رود در این روزهایی که عربستان به شدت برای ماجرای خاشقچی تحت فشار است با اشتباه دوباره‌ای هجمه ها را به سوی ایران بازگردانند. فاجعه منا و حمله به سفارت عربستان فراموشمان نشده. کاربری با نام مستعار بیچراغ شبگرد نوشته یک جوری در مورد قتل خاشقچی جبهه گرفتن انگار موضوع غریبی است برامون. تو این چند سال کم نبودن مخالفان نظام جمهوری اسلامی که دستگیر شدن و دیگه خبری ازشون نشد. کامران متین استاد دانشگاه ساسکس در فیسبوک نوشته ماجرای جمال خاشقچی نشان داد که بی خود نیست رهبران جمهوری اسلامی رهبران عربستان رو نالایق و بی تجربه خطاب می کنند. شاید اگر دولت عربستان خاضعانه درخواست کند سربازان گمنام امام زمان لطف کرده و چند دوره آموزش شیوه های بهینه قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور رو برای سربازان نامدار MBS برگزار می کنند.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز در تیتر اصلی خودش ماجرای استرداد یک دیپلمات بازداشت شده جمهوری اسلامی در آلمان به بلژیک رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه نوشته که 105 روز پیش اسدالله اسدی در آلمان بازداشت شده. اتهام او طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق بوده. روزنامه کیهان نوشته حتی اگر این اتهام ثابت هم می شد بنابر عرف دیپلماتیک او باید از خاک آلمان اخراج و به ایران باز می گشت. دولت آقای روحانی رو مورد نکوهش قرار داده که نمی تونه احترام پاسپورت ایرانی برخلاف وعده انتخاباتی محقق کنه. حالا کیهان نوشته که امنیت دیپلمات های من را تأمین کنیم، خطاب به دولت آقای روحانی. اما این ماجرا اونطوری که روزنامه جوان نوشته عمیق‌تر از اون چیزیست که حتی کیهان بهش اشاره کرده. روزنامه جوان روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران. در یادداشتی که امروز در صفحه اول چاپ کرده با عنوان دولت این هشدار را جدی بگیرد نوشته که احتمالاً در آینده نزدیک این پرونده به اتحادیه اروپا خواهد رفت و تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی نهادهای انقلابی بنوشته این روزنامه اعمال خواهد شد. تحریم‌هایی که روزنامه جوان از اونها به عنوان تحریم‌های هوشمند یاد کرده و نوشته که در صورتی که این مراحل پیش بره بنوشته این روزنامه اختلافاتی در سطوح عالی حاکمیت ایجاد خواهد شد و فشار روانی مردم هم روزنامه جوان تاکید کرده که نسبت به این نهاد انقلابی که ازش نام نبرده به طور مستقیم افسایش خواهد یافت. اما امروز روزنامه وطن امروز گزارش داده که اعلام لحظه به لحظه قیمت ارز و سکه هم مطلقاً ممنوع شده. گزارش میدانی خبرنگار روزنامه آقای محمد نجار صادقی از میدان فردوسی و منطقه‌ای که دلالان و فروشندگان ارز در اون حضور دارن از اون حکایت داره که روز گذشته شماری از کسانی که در کار خرید و فروش ارز بودن بازداشت شدن. این روزنامه نوشته که در ظهر و عصر روز گذشته خبری از دلالان و فروشندگان ارز در خیابون فردوسی و میدان فردوسی نبوده. البته روزنامه وطن امروز اشاره کرده که مقام‌های قضایی و امنیتی اعلام قیمت دلار رو در شبکه‌های مجازی هم به صورت ساعتی ممنوع اعلام کردند. امروز روزنامه ایران یه گزارش داره در ادامه حوادث دانش آموزی به نوشته این روزنامه، این بار یک حلقه فرسوده بسکتبال در یکی از مدارس شبانروزی به نام دبیرستان پسرانی جلال آل احمد در استان هرمزگان جان یک دانش آموز 18 ساله به نام عمر قلندرزاده رو گرفته. در روزهای گذشته هم حوادث دانش آموزی مختلفی از جمله فرو ریختن یک دیوار در یکی از روستاهای سنندج که سبب شد یک دختر دانش آموز 7 ساله به نام دنیا ویسی جان خودش رو از دست بده در رسانه ها مطرح شده بود.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. اومدید.